ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنوندی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. سومین بسته امنیت غذایی انتهای دی ماه توزیع می‌شود. محمود عباس می‌گوید با کمک اردن قطعنامه فلسطین را مجدداً به شورای امنیت می‌فرستد. تلویزیون دولتی سوریه از حضور دوباره بشار اسد در انظار عمومی خبر داد. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صبح دوشنبه اعلام کرد بسته سوم امنیت غذایی تا پایان دی ماه توزیع خواهد شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای ربیعی در حاشیه نشست همکاری با وزیر بهداشت عراق گفته است که قرار بود در سال جاری در 4 نوبت بسته های امنیت غذایی توزیع شود که بسته سوم تا پایان دی ماه و بسته چهارم تا پایان اسفند ماه توزیع خواهد شد. علی ربیعی گفته است که هفته آینده تاریخ دقیق و شیوه مراجعه مردم برای دریافت این بسته ها اعلام خواهد شد. بر اساس گفته های وزیر رفاه، نوع و میزان کالاها مانند بسته های قبلی خواهد بود. بسته امنیت غذایی که پیشتر با نام سبد کالا شناخته می شد به اقشار کم درآمد و محروم ایران اختصاص دارد و طرح دولت حسن روحانی برای مبارزه با فقر به شمار می رود. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز یکشنبه اعلام کرد که فلسطین در حال رایزنی با اردن است تا مجدداً قطعنامه خروج اسرائیل از سرزمین‌های اشغالی را در شورای امنیت سازمان ملل متحد به رأی بگذارد. عضویت اردن در شورای امنیت سازمان ملل با وجود گردشی بودن مجدداً در سال جدید میلادی تمدید شده است. به گزارش رویترز، آقای عباس روز گذشته در یک کنفرانس فرهنگی در شهر رام الله اعلام کرد که ممکن نیست فلسطینی‌ها تلاش برای به دست آوردن عضویت در سازمان ملل متحد را رها کنند و در حال رایزنی با اردن هستند تا دوباره این قطعنامه را تسلیم شورای امنیت کنند. تلویزیون دولتی سوریه از حضور دوباره بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در انظار عمومی در دمشق خبر داد. آقای اسد در یکی از معدود حضورهای رسانه‌ای خود در مسجدی به اقامه نماز پرداخت. بر اساس تصاویر پخش شده از تلویزیون دولتی سوریه، آقای اسد به مناسبت تولد پیامبر اسلام در ردیف اول نمازگزاران در مسجد الافرام حاضر شد. اهل سنت روز یکشنبه 14 دی ماه را به عنوان سالروز تولد پیامبر مسلمانان جشن گرفتند. نصرالله پژمانفر از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در خصوص توقف نمایش فیلم خانه پدری ساخته کیانوش عیاری میگوید که مجلس توانایی اجرایی ندارد و نمیتواند مجوز نمایش فیلمها را صادر یا آنها را لغو کند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، آقای پژمانفر از دولت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواست که تبعات تصمیم‌ها و مجوزهایی که صادر می‌کنند را بر عهده بگیرند تا نهادهای دیگر به خاطر تصمیمات آنها ملامت نشوند. محمد رضا تابش، دیگر نماینده مجلس، نیز می‌گوید که با لغو مجوز فیلم موافق نیست و بهتر است فیلم اصلاح و پخش شود. مجید درخشانی نوازنده تار و آهنگساز ایرانی روز گذشته هنگامی که قصد ترک ایران به سوی دبی را داشت مطلع شد که ممنوع الخروج شده است. به گزارش روزنامه اعتماد، آقای درخشانی در فرودگاه امام خمینی توسط ماموران انتظامی مورد سوال قرار گرفت و گذرنامه‌اش ضبط شد. مجید درخشانی به روزنامه اعتماد گفته است که ماموران پاسپورت او را گرفته و از او خواستند برای پیگیری به اداره گذرنامه مراجعه کند و گفتند پرونده‌اش را به دادسرا خواهند فرستاد. خب شنوندگان گرامی، حالا نوبت میرسد به مروری بر روزنامه های صبح در گفتگوی میرعلی حسینی با شهرام رفیع‌زاده.
امروز روزنامه ایران گزارش مفصلی منتشر کرده درباره سخنان روز یکشنبه حسن روحانی رئیس دولت 11 در نخستین کنفرانس اقتصاد ایران که به نوشته روزنامه ایران ایشون چند نکته مهم رو در سخنان خودش بیان کرده. اولیش این بوده که گفته دولت رو من زمانی تحویل گرفتم که اقتصاد ایران دچار رکود تورمی بود، نرخ تورم بیش از 40% بوده و نرخ رشد اقتصادی هم بیش از منفی 6% درصد. نکته دوم به نوشته روزنامه ایران این هست که آقای روحانی گفته که ما نباید منافع ملی رو گره بزنیم به سانتریفیوژها و تاکید کرده که آرمان‌های ما به سانتریفیوژها وصل نیست. نکته سوم هم به نوشته روزنامه ایران این هست که آقای روحانی تاکید کرده بعد از گذشت 36 سال دست کم باید یک بار هم که شده برخی از اصول قانون اساسی که تاکید دارن بر همه پرسی رو در زمینه مسائل مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی در ایران به اجرا بگذاریم. اما روزنامه اعتماد پرسش رو مطرح کرده که آیا حسن روحانی میتونه تابوی برگزاری همه پرسی رو 36 سال پس از استقرار جمهوری اسلامی بشکنه یا نه، و کارشناسان مختلف در این باره نظر دادن. آقای صادق زیبا کلام هم تاکید کرده که مشکل آقای روحانی این نیست که همه پرسی برگزار بشه یا نشه، بلکه مشکل اساسی ایشون این هست که به رغم اینکه در انتخابات مردم به سیاست‌های 8 سال گذشته نگفتن، آقای روحانی نمیتونه سیاست‌های جدید خودش رو به اجرا بگذاره. و روزنامه دیگری که در این زمینه یادداشت و تحلیل منتشر کرده روزنامه آرمان هست. آقای احمد شیرزاد تاکید کرده که منظور آقای روحانی احتمالاً همه پرسی درباره مذاکرات هسته‌ای هست و تاکید بر این که دستاوردهای فنی و تحقیقات هسته‌ای باید در چارچوب منافع ملی انجام بشه. و البته روزنامه‌های تعادل و کیهان و برخی دیگه روزنامه ها هم گزارش های در این زمینه منتشر کردن. روزنامه تعادل این پرسش رو مطرح کرده که سیاست یا اقتصاد کدوم در اولویت خواهد بود. و روزنامه کیهان نظر آقای حسین شریعت مداری نماینده علی خامنه‌ای در این روزنامه رو منعکس کرده که ایشون گفته متاسفانه رئیس جمهور حقوقدان فرق رفراندوم تقنینی و رفراندوم اساسی رو نمیدونه. و روزنامه سیاست روز تاکید کرده که رفراندوم یا همه پرسی فقط در شرایط خاص باید برگزار بشه و در حال حاضر جمهوری اسلامی چون این شرایطی ندارد.
محمد مهدی تنگویان در گفتگو با روزنامه قانون موضوع دفن شهدا رو سیاسی توصیف کرده.
بله، آقای محمد مهدی تندگویان که عضو شورای شهر تهران هست و فرزند محمد جواد تندگویان که پدر ایشون در زمان جنگ وزیر نفت ایران بود، به اسارت عراق در آمد و جان خودش رو در اسارت از دست داد، در گفتگوی مفصلی با روزنامه قانون انتقاد کرده از پروژه دفن شهدا در اماکن عمومی و گفته که هدف از این پروژه اعمال سلیقه اعتقادات یک طیف به خصوصی هست که در جمهوری اسلامی قدرت دارن. و البته ایشون گفته من درباره این که این اعتقادات درست هست یا نادرست اظهار نظر نمی کنم، اما تاکید کرده که هدف از این کار این هست که این اعتقادات به اجبار به مردم دیکته و ابلاغ بشه.
روزنامه اعتماد درباره ممنوع الخروج شدن مجید درخشانی آهنگساز مطلبی نوشته.
بله، روزنامه اعتماد خبر داده که آقای مجید درخشانی آهنگساز ایرانی و نوازنده تار که سرپرست یک گروه موسیقی به نام گروه موسیقی ماهبانو هست که نوازندگان اون همه زن هستند، روز گذشته هنگامی که قصد خروج از ایران رو داشته در فرودگاه بین‌المللی تهران توسط ماموران مطلع شده که ممنوع الخروج هست، پاسپورت ایشون توقیف شده. البته آقای مجید درخشانی به نوشته روزنامه اعتماد گفته که اعضای گروه موسیقی ایشون هم پیشتر از سوی نیروی انتظامی و همچنین نهادهای امنیتی احضار و تحت فشار قرار.
مروری بود بر روزنامه های صبح در گفتگو با شهرام رفیزاده. امیدوارم توجه شما به برخی عناوین روزنامه ها جلب شده باشه و این برنامه بتونه همیشه اطلاعات مهم رو به شما ارائه بده.
در گزارش این هفته یک کارنامه به اخبار مربوط به خودکشی 3 تن از کارگران معدن آقدره در استان آذربایجان غربی پرداخته خواهد شد. با من بهروز کارونی در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه همراه باشید.
افزایش جمعیت کیفری در ایران و پر بودن زندان‌ها از زندانیانی با جرائم خرد و کلان موضوعی است که نگرانی برخی از مقامات رسمی کشور را به دنبال داشته است، از جمله رئیس سازمان زندان‌های ایران که به گزارش خبرگزاری مهر از ضرورت بازنگری در ریشه‌های بروز جرائم سخن می‌گوید. فهیمه خضر حیدری گزارش می‌دهد.
از 5 تا گاه حتی 20 سال زندان، ضربه‌های شلاق، گاه حتی در ملأ عام و گذشته از همه اینها قطع انگشتان دست. اینها مجازات هایی است که در قانون مجازات اسلامی برای دزدی و سرقت تعیین شده مجازات هایی که در دادگاه ها و عرف قضایی جمهوری اسلامی ایران تعیین می شوند و حکم اجرا هم می گیرند. اعمال همه این مجازات ها به رغم انتقاد های گسترده داخلی و بین المللی فعالان حقوق بشر اما نتوانسته مانع از این بشود که رئیس سازمان زندان های کشور از افزایش جمعیت کیفری در ایران خبر دهد و بگوید تنها 60,000 نفر به جرم سرقت در زندان ها هستند. سعید پیوندی جامعه شناس تاکید دارد که شدت مجازات ها در ایران نتیجه معکوس داشته.
همه این شدت عمل ها سبب نشده که ما در ایران شاهد کاهش جرائم باشیم و برعکس ما الان با کشوری مواجه هستیم که نسبت به جمعیتش یکی از بالاترین میزان جرائم و خطاهای کیفری را در دنیا داراست.
این جامعه شناس سرکوب جامعه مدنی و ابزارها و نهادهای مردمی برای برقراری اعتماد اجتماعی را یکی از دلایل رشد ارتکاب به جرم در یک کشور می‌داند.
اگر به تجربه های همه دنیا بخوایم نگاه بکنیم میتونیم ببینیم که در حقیقت اینا اعتماد متقابل بین جامعه و دولت و در واقع عرصه عمومی، نهادهای عمومی و همینطور وجود تمام اون نهادها و افرادی که بین دولت و افکار عمومی قرار دارن مثل جامعه مدنی، شخصیت‌های مرجع، همه اینها نقش خیلی مهمی در کشورهای دیگر در دیالوگ با افکار عمومی بر سر مسائل و آسیب‌های اجتماعی بازی می‌کنند. در ایران دولت با حذف جامعه مدنی، با کنار گذاشتن نهادهای غیر دولتی، با محدود کردن شخصیت‌های مرجع مورد اعتماد مردم، در عمل باعث شده که هیچ نوع دیالوگ واقعی بین نهادهای رسمی که متولی کشور هستند، از جمله در حوزه قضایی و افکار عمومی وجود نداشته باشه.
قوانین جزایی در ایران بر اساس فقه اسلامی شکل گرفته است. آیه 38 از سوره مائده در قرآن میگوید دست مرد و زن دزد را قطع کنید که این کیفر اعمال آنهاست. اما بسیاری از نواندیشان دینی و منتقدان قوانین آمده از فقه اسلام در طول سالها تکرار کردند که باید در ریشه های مذهبی قوانین بازنگری کرد. حسن فرشتیان پژوهشگر دینی در پاریس یکی از آنهاست.
در سده های اولی اسلام این قوانین مصوب شد، دو بخش داشت. یه بخش اونها پیام اصلی اون بود که ممنوعیت یک سری کارها بود مثل سرقت و دزدی. این پیام همچنان جاویدان است. اما پیام دومی داشت که اون پیام همگام با شرایط اون زمان بود. چگونگی مجازات. اون چگونگی مجازات در طول تاریخ میتونه متغیر باشه. همچنان که ما میبینیم در طول تاریخ رفتار بشریت در رابطه با مجازات ها تغییر کرده. اون پیام دوم مخصوص اون زمان بود، در اون زمان کارایی داشت و امروز طبیعتاً باید با فکر مدرن راه‌های جدیدتری، راه‌های مدرن‌تری رو پیدا کرد. همچنان که در آیاتی که ما می‌بینیم در این زمینه هست، مثل در آیاتی که در مورد قصاص خطاب می‌کنه به اول الالباب، یعنی صاحبان خردها، یعنی اونجا یعنی خرد جمعی بشریت رو مخاطب قرار میده، میگه با قصاص شما می‌تونید جلوی این جنایت‌ها رو بگیرید. حالا امروز باید ببینیم این خرد جمعی بشریت با چه راه‌هایی می‌تونه جلوی جنایت‌ها رو بگیره.
با این همه رئیس سازمان زندان‌های ایران دستگاه قضایی و نهاد قانونگذاری کشور را تنها مقصران و عاملان شکل‌گیری این وضعیت نمی‌داند. او که سمت مشاوره رئیس قوه قضاییه را هم بر عهده دارد، گفته است با سنگین‌تر شدن مجازات‌ها موفق نخواهیم بود و باید به ریشه‌ها توجه کرد. شاید همینجاست که پای نهاد آموزش به میدان کشیده می‌شود. آموزش چه نقشی می‌تواند در پیشگیری از بروز جرائم و کاهش جمعیت کیفری داشته باشد؟ سعید پیوندی جامعه شناس.
از جهت شناختی می‌تونه این موضوع باز بکنه و عواقب و آسیب‌هاش رو بچه‌ها نشون بده. می‌تونه به وجود آورنده یک جامعه در واقع جدیدی باشه که درش افراد سالمتری باشن و خشونت کمتری وجود داشته باشه، یعنی در پراتیک آموزشی روزمرهشون یاد بگیرن شهروند بودن رو از طریق روابطی که در محیط‌های آموزشی وجود داره. و بالاخره بعد سومش اینه که کلن یه رابطه خیلی نزدیکی وجود داره بین میزان آموزشی که افراد دارن و نوع بزهکاری‌ای که در جامعه اتفاق میفته. یعنی هرچی ما یه جامعه‌ای داشته باشیم با سطح آموزش بالاتر، درش میزان بزهکاری‌ها پایین‌تر میاد.
60,000 زندانی به جرم سرقت در زندان‌های ایران هستند. شاید همین امر سبب شده تا نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به رغم همه انتقادها نسبت به روش‌های نظامی و امنیتی، همچنان از ضرورت تشکیل قرارگاه‌های مبارزه با سرقت در کشور سخن بگوید.
گزارشی بود از فهیمه خضر حیدری. در انتهای این بخش خبری به آگاهی می‌رسانم که امکان تماس 24 ساعته با رادیو فردا وجود دارد. شماره تلفن پیامگیر رادیو 00402-2112-2112. بخش بعدی خبرها ساعت 10:30 دقیقه.